السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پیش از ادامه بحث جلسه گذشته یه نکته ای رو به منزله یک تذکر در واقع به ذهنم میرسه که خدمت دوستانم عرض بکنم، و اون این است که به گمان من هر طلبه اصولی علم اصول، یعنی هر طلبه علم اصول و هر طلبه فلسفه و هر طلبه تفسیر، علم تفسیر، این سه قلمرو رو مشخصا من عرض میکنم چون بیشترین تناسب رو داره. در درجه اول طلبه فلسفه، بعد طلبه علم و اصول و بعد طلبه تفسیر. قطعا نیاز به این دانش‌های مغرب زمین، این چند تا دانشی که من الان نام میبرم، قطعا نیاز به مطالعه و سنجش و مقایسه اینها داره. یکی فلسفه تحلیله، تحلیلیه با فروعات مختلفش. یکی هرمنیوتیک فلسفیه که در یه شاخه دیگری از فلسفه به نام فلسفه قاره‌ای ظهور و بروز پیدا کرده، و یکی هم باز به گمان بنده یعنی علاوه بر فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک زبانشناسیه. یعنی این سه شاخه، یکی زبانشناسی، فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک فلسفی که خودش هم شاخه ای از فلسفه است، یعنی در درون فلسفه طراحی میشه، اما فلسفه قاره‌ای لازمه. ممکنه شما بگید که خب کدام انگیزه ما رو وادار باید بکنه به این سمت و سو که ما بریم؟ ببینید، علما گفت، من از این بحث استفاده می کنم، البته دوستان بهتر از من می دونن، یکی از ملکات اجتهاد ملکه عدالته. همه کسانی هم که در باب اجتهاد صحبت کردن گفتن یکی از ملکای اجتهاد که کسی که میخواد مجتهد بشه اون ملکه رو باید به دست بیاره، ملکه عدالت. ملکه عدالت به مجتهد این صفت و وصف رو رسوخ میده در نفس او که اگر احتمال عقلایی داد که در علمی، در جایی بحثی وجود دارد که در مقدمات استنباط او یا در استدلال او در استنباط حکم شرعی اثر گذاشت، باید بره بخونه تا مقداری که امکان براش وجود داره. بله، یه وقت احتمال عقلایی نمیده، وسعش نمیرسه، امکان عقلی یا عقلایی براش وجود نداره، منم قبول دارم اون مجتهد معذوره، اون به هر حال. اما اگر یک طلبه راه اجتهاد، یک کسی که میخواد ملکات اجتهاد رو به دست بیاره، خب ملکه عدالت چگونه بهش اجازه میده که احتمال عقلایی خیلی جدی بده که در یک قلمروی بحثایی وجود داره که اون بحثا رو اگر آگاهی پیدا کنه در اجتهاد او، استنباط او اثر میگذاره ولی دنبال نکنه؟ یه چنین طلبه‌ای رو ما مجتهد نمیدونیم، چون این ملکه عدالت رو نداره. بنابراین کدام انگیزه از این بزرگتر در روزگار ما برای یک طلبه، طلبه‌ای که به صورت تخصصی و حرفه‌ای میخواد مثلا علم اصول بخونه، یا به صورت تخصصی میخواد دانش تفسیر رو بخونه، یا به صورت تخصصی میخواد مثلا فلسفه از جنبه مقایسی و سنجشی بخونه، خب چگونه ممکنه به خودش اجازه بده که چشم و گوشش رو ببنده به این بحثایی که امروز در فضای ما مطرحن. و به شما اینو عرض بکنم، فلسفه تحلیلی در کشور ما یک فلسفه نوپایی است. ما هنوز یک خزینه لغت جا افتاده در واقع متفق علیهی که بر اون خزینه لغت و اصطلاحات در موضوعات مختلف توافق پیدا کرده باشیم، هنوز این شکل نگرفته. در هر علمی میدونید ابزار اون علم، یکی از ابزارهای مهم هر علمی مفاهیم اون علم هستن. هر علمی از یک سلسله امکاناتی بهره میبره، مهمترین امکان هر علمی خزینه لغت اون علمه. به همین دلیل هم وقتی شما مثلا اصول خونده باشی، وقتی حرف میزنی در باب اصول بحث میکنی، فنی صحبت میکنی. یه استادی داشتیم حفظه الله از مراجع تقلیدی، میگفت فن ملای فنی داریم و ملای جنگلی. ملای جنگلی کسیه که حفظ اصطلاح و مفاهیم و اینا نمیکنه. ملای فنی کسیه که روی اصول و فنون صحبت میکنه. مهمترین اصل در هر علمی اینه که شما از خزینه اون علم، مفاهیم اون علم به درستی استفاده بکنی و به دقت اون مفاهیم رو به کار ببری. در حوزه فلسفه تحلیلی که یک حوزه برای ما انتقالش به ایران در اثر ترجمه تو دو دهه اخیر یک حوزه جدیدی، هنوز ما یک خزینه لغت جا افتاده نداریم. مثلا در فلسفه افلاطون و ارسطو این اتفاق افتاده، در فلسفه کانت این اتفاق افتاده، اما در فلسفه تحلیلی هنوز این اتفاق به صورت دقیق و درست نیفتاده. چطور ما الان در حوزه حکمت متعالی خزینه لغت جا افتاده ای داریم برای ما خیلی مأنوسه؟ هنوز اتفاق نیفتاده. طبیعیه که تا این بحث ها مطرح بشه، سنجش بشه، مطابق بشه، طول میکشه کار، و الان یه کار آسونی نخواهد بود، کار دشواریه، اما به نظر من یه کار لازمیه. یعنی دقیقا همون احتمال اغلایی رو بنده میدم و این بحثا بسیار تأثیر گذاره از طرفین. البته از دو طرف تأثیر گذاره، یعنی هم از اینکه ما بدونیم اونا چی میگن، هم بتونیم داشته ها و سنت غنی تعلیمی خودمون رو به اونها عرضه کنیم. این دیگه کار مضاعفی میخواد، این دیگه جهاد بیشتری لازم داره. ما در این 10-20 سال به برکت انقلاب اسلامی که خداوند امام رو رحمت بکنه که واقعا نعمت بزرگی بود و این انقلاب اسلامی، خب یه اتفاقاتی افتاده، ما خیلی چیزا رو الان میدونیم و اومده و اطلاع پیدا کرد، اما اینکه داشته های خودمون رو عرضه بکنیم به اونا، من به نظرم نیاز به جهاد شماها داره. نسل جوان حوزه که فقط و فقط دل، حالا من که فضای دانشگاه رو هم کمی میشناسم، تنها امید ما به طلبه های جوان در حوزه علمیه است. فضا دانشگاهی چیه؟ اصلا دانشگاه در کشور ما اصل نیست آقا. حوزه در علم، اگر من بارها اینو به دانشجویان خودم گفتم اگر در مملکت ما گلی به سر علم این مملکت زده بشه در علوم انسانی، از سوی حوزه علمیه خواهد بود، نه از سوی دانشگاه. زرهم از امید ما به همین نسل جوان، ما باید جهاد بکنیم، تلاش بکنیم، زبان یاد بگیریم، داشته‌های خودمون رو یاد بگیریم، مقایسه کنیم، سنجش کنیم، کار کنیم، نشون بدیم. و اونها مثل ما نیستن، اونها استقبال خواهند کرد. یعنی اونها اگه بدونن یه جای دانشی هست میرن پیدا میکنن میگیرن، منتها ما باید زبان بیانش رو پیدا کنیم. برابری اگر میپرسید انگیزه چگونه در ما ایجاد میشه، اگر ما یه طلبه هستیم دلمون به حال سنت تعلیمی خودمون به اصطلاح میسوزه، باید فضای فکری خودمون رو وسیع کنیم، باز کنیم و اندیشه بکنیم. بله، حالا من به نظرم اگر اجازه بدید این دو سه جلسه ما یه بحثی رو آشنایی پیدا بکنیم، من در باب شرایط و لوازمش از چه دوره‌ای با چه شرایطی از چه زمینه‌ای شروع بکنیم، من عرض خواهم کرد چیزایی. مثلا زبان دانستن یا مثلا مطالعات، سیر مطالعاتی طلبه از پایان سطح از کی شروع بکنه، اینا ممکنه یه خوردش هم سلیقه‌ای یا یه نسخه کلی نشه پیچید، به تناسب افراد، استعداد افراد، توانایی افراد متفاوت باشه، ولی میشه یه سلسله امور کلی رو بیان کرد که دغدغه شما هم انشالله برطرف بشه. بسیار خوب، این نکته رو از باب مقدمه و تذکر عرض کردم که وارد بحث بشیم. خیلی خوب، ما در مورد زبان کمی اشاره کردیم، حالا میخواییم مفهوم تحلیل رو بگیم، فلسفه تحلیل زبان. تحلیل چیه؟ حالا ما فهمیدیم که راه تفکر و اندیشه درباره جهان و واقعیت زبانه، اما این که فیلسوفان تحلیلی میگوین زبان رو باید تحلیل کردیم و چیکار بکنیم؟ مثلا بیاییم واژه ها رو تو پای تخته ردیف کنیم، زبان رو تحلیل کنیم، یعنی چیکار بکنیم؟ درباره مفهوم تحلیل به صورت کلی میتوان گفت فیلسوفان تحلیلی دو دستن. من دو سه تا نکته رو میگم تا این دو دستگی فیلسوفان تحلیلی و مقصود هر دسته از تحلیل واضح تر بشه. نکته اول اینه که منظور از تحلیل واشکافیه، به صورت کلی واکاوی و واشکافی امر پیچیده و مرکب به امر کمتر پیچیده هست. این تحلیل رو همه همینطور تعریف کردن دیگه، تحلیل و تجزیه یعنی شکافتن یک امر مرکب به اجزا و عناصر سادهش. اگر به بسیط دست پیدا کردیم یعنی امر غیر قابل تحلیل که فبها، و اگر هم نتونستیم پیدا کنیم تا جایی که امکان بشری وجود داره امر پیچیده رو تجزیه کنیم به امر کمتر پیچیده. این معنای عامه. خب حالا وقتی این تحلیل به این معنا اضافه به زبان میشه، میگیم تحلیل زبان، وقت معناش چیه این تحلیل؟ اینجا فیلسوفان تحلیلی دو گروه شدن. یک گروهی میگن این تحلیل باید به مثابه یک روش در اختیار فیلسوف قرار بگیرد تا ساختار منطقی زبان را کشف کنه. یعنی زبان دو لایه داره، یه لایه رویین و ظاهری، ساختار ظاهری زبان، و یک لایه بنیادین و زیرین و عمیق. لایه ظاهری زبان لایه گرامری و دستوری اونه. از قضا این لایه ظاهری لایه گول زننده، لایه ایست که انسان رو بیش از هر چیزی دچار خطا میکنه. لایه ظاهری، لایه گرامری، لایه دستور زبانیش. تحلیل یعنی واشکافی، پرده برداری از لایه نخستین و نفوذ کردن به لایه دوم. لایه دوم زبان لایه منطقیه، یعنی کشف ساختار منطقی زبان. وظیفه فیلسوف در هر مسئله فلسفی این است که برای، اگر دنبال معناست، اگر دنبال معرفت هست، یعنی معرفت شناسی، اگر دنبال وجوده، میخواد ببینه به چه چیزی باید التزام وجودی پیدا کنه، بگه وجود داره، چگونه معرفت پیدا میکنه، این پرسش های فلسفی اینجور پرسش هایی هم دیگه، میخواد اینا رو جواب بده، راهش اینه دریچه و زبانی که برای اون مسئله به کار میگیره، این زبان رو پرده از لایه اولی و ظاهریش برداره و لایه منطقی اون رو کشف کنه. اینه بهش میگن ساختار منطقی زبان. ساختار، وقتی ما ساختار منطقی زبان رو کشف کنیم، چون ساختار منطقی زبان انطباق یک به یک با جهان داره، انطباق یک به یک با جهان داره، ما رو به شناخت جهان منتهی میکنه. این یک گروه از فیلسوفان تحلیلی تحلیل رو میگن. یعنی چی؟ یعنی تحلیل منطقی زبان. یعنی شما زبان رو تحلیل کنید تا منطقش رو به دست بیارید، ساختار منطقی. اینا همون گروهی هستن که منطق جدید رو ایجاد کردن. شاید شما شنیده باشید یا خوانده باشید که ما از منطقی به نام منطق ریاضی و منطق جدید سخن میگیم در قرن بیستم، مکمل منطق ارسطویی. اون منطقی که ما میخونیم در حوزه علمیه منطق ارسطو، منطق سوریه. اینها از یک منطقی مکمل این منطق، البته بعضیا میگن ناقض، من قبول ندارم، مکمل منطق ارسطو به نام منطق ریاضی یا منطق جدید کشف میکنن، بحث میکنن. این مبنای این کشف منطق ریاضی و منطق جدید همین دیدگاه در مورد تحلیل زبانه. بنابراین منطق جدید در درون فلسفه تحلیلی کشف شده و پدید اومده. مبناش هم این بوده که زبان روزمره و متعارف لایه روزمرگیش مانع بحثای فلسفیه و زبان خوبی نیست برای فلسفه ورزی. زبان فلسفه ورزی زبان منطقی است، نه زبان متعارف و هر روزه. زبان هر روزه لبریز از ابهام، ایهام و قموزه. زبانی که من و شما به صورت متعارف به کار میگیریم صلاحیت برای فلسفه نداره. حتی شخصیت بزرگی مثل برتران راسل در یکی از کتاباش نوشته، گفته که من تعجب میکنم شما در پزشکی زبان مخصوص دارید، در فیزیک زبان مخصوص دارید، در کامپیوتر زبان مصنوعی دارید، یعنی زبان ساختگی. شما الان پزشکی مراجعه میکنید، شما دو تا پزشک در مورد یه مریضی صحبت میکنن، من و شما نمیفهمیم چی میگن، چون خزینه لغت، امکانهای اونها، زبان اونها خاصه، یک زبان ساختگی و مصنوعیه، نه زبان متعارف. چگونه است که ریاضیات، فیزیک، شیمی زبان مخصوص داره اما فلسفه برای بیان مقاصد خودش نیاز به زبان خاص نداره؟ ایشون اونجا گفته چجوریه فلسفه نیاز به دقت نداره؟ علوم دیگه برای دقیق شدن باید زبانشون رو دقیق بکنن. اصلا اون کاری که در فیزیک و ریاضیات اینا اتفاق افتاده به دقت زبان در اونجا منتهی شده. خب ما هم باید یه زبان دقیق در فلسفه پیدا کنیم. راهش همون گفتن چیه حالا اون زبان دقیق؟ منطق ریاضیه. یعنی به جای اینکه شما از زبان متعارف استفاده کنی، باید از زبان نمادین ریاضی و منطقی استفاده کنی. پی و کیو اگه دیده باشید توی کسانی که با منطق جدید آشنایی دارن، دیگه گزاره‌ها و قضایای منطق جدید به صورت گزاره‌های نمادین فقط مطرح میشن، نه به صورت زبان متعارف. دیگه اونجا نمیگید هر انسانی حیوان است، اونجا میگید پی، هر چی میخواد اینجا بگذارید. دیگه درگیر بحث‌های مادی نخواهیم بود که مثلا این انسان مرادت چیه، حیوان مرادت چیه. حالا هی بحث بکنیم در ماده این قضیه که اصلا حیوان منظورت چیه، اونجا تعریف انسان حیوان ناطقه چیه، و دعوا و درگیری پیدا. نه، پی هر چی میخواد ذیل این پی باشه. پی رابطش مثلا اگر به صورت شرطی باشه با کیو یه حکم داره. ببینید هر چی میخواید در این قالب بریزید. کشف یک زبانی، من فعلا در مورد منطق جدید نمیخوام صحبت بکنم، فقط میخواستم این عرض کنم تحلیل پس بنابراین در این گروه یعنی چی؟ یعنی واکاوی زبان متعارف، کنار گذاشتن زبان متعارف و کشف زبان جدید که منطقی، یعنی زبان منطقی نه. دلیلش هم این بود که اینا میگفتن زبان کاملا منطقی، همین تعبیر زبان کاملا منطقی رو به کار میبرن، زبان کاملا منطقی انطباق با جهان داره، منعکس کننده جهان به دقت، تناظر یک به یک با جهان داره. اینا همه بحث زیاد درش وجود داره، من فقط یه فهرستگونه اشاره. پس این یک معنای تحلیل. معنای دوم تحلیل که گروه دیگری از فیلسوفان بیان کردن این بود که خیر، تحلیل ناظر به همین زبان متعارفه. لازم نیست ما زبان دیگری ایجاد کنیم برای فلسفه، بلکه زبان متعارف رو باید ابهام زدائی بکنیم، وضوح ببخشیم. تحلیل یعنی رفع ابهام و ایهام و غموز از زبان. این معنای از تحلیل یک مبنایی داره و یک سازوکاری داره. مبناشون اینه، مبنای این گروه دوم اینه که آقا ابهام و وضوح ذاتی زبان که نیست. اگر ابهام ذاتی زبان بود هیچ وقت نمیتونستیم از مخاطبمون بپرسیم یا بهش بگیم واضح تر صحبت کن. نظام نمادها در ذات خودش ابهام و ایهام و غموز ندارد. هیچ کس تا حالا نگفته ابهام ذاتی زبانه، اجمال ذاتی زبانه، چنان که اطلاق ذاتی زبان نیست، عام و خاص بودن ذاتی زبان نیست. اینها ویژگی ها، اعراض و اوصاف زبان هستند. بنابراین امکان ابهام زدایی از درون خود زبان وجود داره. یعنی خود زبان به ما این اجازه را میدهد که زبان را واضح بکنیم. خود زبان این استعداد و امکان رو داره. لازم نیست ما یک زبان دیگری مصنوعی ایجاد کنیم. حتی به گمان من همون کسی هم که زبان مصنوعی ایجاد میکنه از خود زبان استفاده میکنه، بازم از زبان داره استفاده میکنه، یعنی از نمادها داره استفاده میکنه. منتها نماد رو مختصر کرده یا به نظر خودش نماد رو تثبیت کرده، یعنی ثوابت منطقی در زبان کشف کرده. کار مفیدیه، من مخالف نیستم، اما کشف ثوابت همیشه مهمه. یعنی یه امر ثابت لایتغیر پیدا کردن تو همین جا مفید و مثمر ثمره. اما این مستلزم این نیست که ما بگیم زبان متعارف رو بیاییم بذاریم کنار، تو فلسفه هم یک زبان مصنوعی ایجاد بکنیم. نه خیر، خود زبان متعارف در درون خودش این استعداد ابهام زدائی، ایهام زدائی و اجمال زدائی رو داره. از قضا عالمان علم و اصول ما هم در باب مجمل و مبین همین بحثشون دیگه، در باب مجمل و مبین همینه. سازوکارهایی که در تبیین جمله های مجمل دارن یا مبین دارن برید مراجعه بفرمایید، اونام همینه بحثشون. پس بنابراین ما این گروه مبناشون اینه که خود زبان این اجازه رو به ما میده که ابهام زدائی بکنیم. یه سازوکاری هم دارن اینها برای این کار. سازوکارشون هم اینه، میگن راهش اینه که ما برای وضوح بخشی به زبان به موارد استعمال زبان در عرف مراجعه بکنیم. سرجمع موارد استعمال در عرف معنای یک جمله را، یک واژه را معلوم میکنه. اینم یک گروه هن که یک داستانی دارن. این دوتا گروهی که الان در فلسفه تحلیلی نام بردم، این همون دو شاخه اصلی فلسفه تحلیلی است. اینا دو شاخه اصلی فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیل زبانی به دو شاخه اصلی تقسیم میشه و به دو دوره تاریخی تقسیم میشه. پس الان وارد یک نکته دیگری در مورد معرفی فلسفه تحلیلی شدیم. اون نکته دیگر این است که فلسفه تحلیلی به لحاظ تاریخی به دو دوره تقسیم میشه و به لحاظ روشی به دو گروه تقسیم میشن. به لحاظ تاریخی فلسفه تحلیلی به دو دوره کلاسیک و معاصر تقسیم میشه، یعنی دوره تاریخی اصلی، دوره اوله بهش میگن دوره کلاسیک، و دوره معاصر دوره دومه. دوره کلاسیک یعنی دوره اصلی، نه دوره کهنه. کلاسیک رو وقتی ما در اینجا به کار میبریم یعنی دوره اصلی، دوره‌ای که تحقق پیدا کرده یک چیز. وقتی میگن یک کتاب کتاب کلاسیکه، یعنی کتاب اصلیه، نه اینکه کتاب کهنه است، یعنی یک کتاب اصلی. الان ما مثلا در علم فقه یه سلسله کتاب‌های کلاسیک داریم، نه اینکه کتاب کهنه داریم. ممکنه یک کتابی دیروز چاپ شده باشه ولی واقعا کتاب کلاسیک باشه، یعنی کتاب اصلی اون قلمرو باشه. بنابراین ما یه دوره اصلی در فلسفه تحلیلی داریم. این دوره از آخر قرن 19 هم، یعنی از دهه 80 قرن 19 هم شروع میشه تا تا 1953 1953 این 1953 یک سال مهمی است در فلسفه تحلیلی. چه سالیه؟ سال انتشار کتاب پژوهش‌های فلسفی است، تحقیقات فلسفی. یک کتابی در 1953 منتشر شده به نام تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین. ویتگنشتاین یک فیلسوف بزرگ اتریشی الاصل تحلیلی است، بسیار مهمه، بسیار تاثیرگذاره در جهان غرب. تا سال انتشار دوره فلسفه تحلیلی بهش میگن دوره اصلی، دوره کلاسیک. از زمان انتشار اون کتاب به بعد دوره معاصر فلسفه تحلیلی شروع میشه، یعنی تحولاتی در بحث‌های فلسفه تحلیلی اتفاق میفته در اثر انتشار این کتاب. البته این کتاب 2 سال بعد از مرگ نویسنده منتشر شده، یعنی قبلش ویتگنشتاین مرده بوده، اما چنان تأثیری و چنان زلزله‌ای در فضای فکر فلسفه تحلیلی در مغرب زمین اتفاق میفته که خود فیلسوفان تحلیلی میگن خب حالا فلسفه تحلیلی وارد یک دوره جدیدی از کار خودش شده. حتی بعضی حتی جدیدن گفتن، امروز بعضی از فیلسوفان تحلیلی گفتن که ما صدای اون زلزله ویتگنشتاین رو در کتاب تحقیقات فلسفی در 1953 تازه صداش رو میشنویم و میفهمیم که اون چه کار کرده بوده و چه آثاری گذاشته. پس 2 دوره داریم، هر کدوم ویژگیایی دارن. این دوره اول یک سلسله بحث‌ها و یک سلسله ویژگیایی در بحث‌هاشون وجود داره و یک سلسله بحث‌هایی رو ما میتونیم رصد کنیم برای سنجش و مقایسه، و در دوره معاصر فلسفه تحلیل هم یک سلسله بحث‌های دیگری رو ما میتونیم رصد بکنیم برای سنجش و مقایسه با بحث‌های زبانی خودمون، الفاظ خودمون. خب پس این یک نکته. نکته بعدی اینه که باز فلسفه فیلسوفان تحلیلی رو، اینجا دیگه فیلسوفان تحلیلی رو 2 گروه تقسیم کردیم. یکی گروهی که معتقدن چون زبان در لایه منطقیش انطباق یک به یک با جهان خارج داره، فیلسوف تحلیلی باید رابطه زبان با جهان رو در اولویت قرار بده. رابطه زبان با جهان رو در اولویت قرار بده. مثلا این بحثا رو مطرح بکنه، یعنی این بحثا اولویت پیدا میکنن که چگونه نمادها، علائم و نشانه ها جهان خارج رو نشون میدن، چرا و چگونه، چرا بعضی از جمله ها و جمله های زبانی، پاره های زبانی مثلا تحلیلی هن، یعنی صدقشون ضروریه، بعضی از گزارش های ما نه، یحتمل الصدق و الکذب، ضروری نیست. خب این بحثا شما خوب دقت کنید، بحث صدق و کذب، بحث ضرورت، بحث امکان در زبان، اینها بحثایی است که رابطه زبان با جهان رو مورد مطالعه قرار میده. یعنی اگر ما بخوایم در باب صدق و کذب، در باب معنا، در باب نحوه نمایش دادن زبان جهان را، در باب ضرورت، مثلا شما میگید مثلث دارای 3 ضلعه، یک گزاره ضروری و تحلیلیه، بر حسب معنا صادقه، یعنی کسی معنای مثلث رو بدونه این قضیه براش ضروری و روشنه. خب این فرقش با علی آمد چیه؟ واقعا چرا در زبان این اتفاق میفته؟ بعضی از گزاره ها تحلیلی هن، بعضی ها تألیفی هن. چرا بعضی ها ضروری هن، بعضی ها ممکنه هستن؟ آیا این اوصاف مال زبانه؟ مال خارجه؟ مال ذهنه؟ رابطه زبان با جهان چیه؟ این گروه از فیلسوفان تحلیلی میگن چون، خوب دقت کنید، چون زبان در لایه منطقی خودش انطباق یک به یک با جهان داره، مثل برچسب، مثل برچسب میمونه، لذا باید رابطه زبان با جهان خارج تو اولویت بحث ما قرار بگیره. رابطه زبان با ذهن میشه بحث بعدی، بحث فرعی دنبالم. اینا یک گروه هن. اینا همون گروهی هستن که زبان مصنوعی رو معتقدن باید ایجاد کنیم. سه فیلسوف برجسته دارن اینا: یک فرگه آلمانی، گوتلوب فرگه، ریاضیدان، منطقدان و فیلسوف آلمانی. گمنام بود تا 30-40 سال پیش، بعد کشف شد. توجه کردید؟ آدم های گمنام کار خودش رو انجام داده بوده تو دانشگاه اینا، سرصدا نداشته، یه تلویزیونی و این چیزا نبوده، ولی خب کارش انجام. آخرین بار برتران راسل کشفش کرد در یه کنفرانسی. یه کتابی اون نوشته بود، اون آقای راسل انگلیسی گفته که فکر بکنم این کتاب رو برای نخستین بار من بودم که از اول تا آخرش خوندم، قبل از من کسی اینو نخونده بود. وقتی این کتاب رو خوندم دیدم این یک فیلسوف و ریاضیدان و منطقدان مؤسسه. وظیفه خودم دونستم که به جهان اونو معرفی بکنم. مظلوم و گمنامه، باید معرفیش بکنم. به هر حال فرگه یکی، برتران راسل دومی و ویتگنشتاین شاگرد برتران راسل سوم. راسل، ویتگنشتاین، این سه نفره. دسته دوم کسانی هستند که میگن نه، لازم نیست ما منطق، زبان منطقی کشف کنیم یا زبان جدید ایجاد کنیم. نه، اینا معتقدن ما بیشتر باید رابطه زبان با ذهن رو مطالعه کنیم. اولویت در مطالعه فلسفه تحلیلی رابطه زبان با ذهنه. اگر ما رابطه زبان و ذهن انسان رو مطالعه بکنیم، اون موقع رابطه زبان با جهان رو بهتر میتونیم توضیح بدیم. برای این گروه یک بحثای دیگری اولویت پیدا میکنه که بیشتر با علم و اصول ما انطباق داره. مثلا معنا، قصد، وضع، فعل گفتاری. مثلا ببینید، به عنوان مثال من عرض میکنم خدمت شما، چگونه امکان داره با یک مشت علائم و اصوات، با یک مشت علائم و اصوات امر اتفاق بیفته؟ این نیاز به توضیح داره. چگونه ممکنه انسانها با علائم و نشانه ها رئیس جمهور انتخاب میکنن؟ نقش قصد در اینجا چیه؟ نقش علائم و نشانه ها چیه؟ تمام نهادهای بشری، نهادهای بشری از این زاویه وابسته به زبان هستن. همونطوری که اشاره کردیم، اینها معتقدن ما باید رابطه زبان با ذهن رو توضیح بدیم که ذهن ما چه کار میکنه وقتی معنا بخشی میکنه به الفاظ. ما یک بار هست یک کسی رو هل، این دیگه علم اصولیه دیگه، دوستانی که علم اصول خوندن میدونن، لااقل استادان ما در توضیح امر به معنای بعث و زجر چون این توضیح میدادن. به هر حال، حالا یه وقتی هست شما یک کسی رو بعث و زجر خارجی میکنی، هلش میدی، از اتاق بیرون میکنی، این میشه بعث و زجر خارجی. اما یه وقتی هست به جای این که شما از فیزیکی امر و نهی بکنی، همین میگی برو بیرون، این میشه فعل امر. خوب دقت کنید، این برو بیرون استفاده از یک سلسله نماده. این نمادها چه کار میکنن؟ چه اتفاقی؟ مبنای این کار چیه؟ قصد چه اثری داره؟ علائم و نشانه ها اینجا چه اثری دارن؟ چه کار دارن میکنن؟ اگر پدر شما که خوابیده اینجا تو خواب همین جمله امری رو به کار ببره، بگه برو آب بیار، شما هیچ از ترتیب اثر نمیدید. با اینکه از نظر نمادها دستگاه نماد پردازی و علائم و نشانه ها فرقی نمی کنه با وقتی که پدر شما بیداره و به شما میگه برو آب بیار، فعل قصدی و فعل غیر قصدی. اینجاست که فیلسوفان تحلیلی وارد به این بحث میشن که زبان یک فعله، یک کاریه که ما داریم انجام میدیم، این کار رو باید تحلیل بکنیم. اینجا اونجایی که علمای المصول میگن فعل امر، فعل نهی، فعل فلان، فعل فلان، اون تحلیل های فیلسوفان تحلیلی در مورد فعل گفتاری، در مورد زبان به عنوان فعل، که حالا اگه دوستان خواستن چندین مقاله در این زمینه به فارسی نوشته شده، ترجمه شده، کتاب وجود داره در زمینه همین فعل گفتاری و اینها، میتونید مراجعه کنید. بیشترین تطبیقها رو ما تو اینجا میدونیم، یعنی تو این شاخه دوم. پس دو تا شاخه برای فلسفه تحلیل در نظر گرفتیم، یک شاخه ای که رابطه زبان و جهان رو مورد بررسی قرار میده، اینا بیشتر بحث صدق و کذب رو مطرح میکنن، بیشتر رابطه زبان با انطباق زبان با جهان رو مطرح میکنن. این شاخه در دوره کلاسیک بیشتر ظهور و بروز داشته. یه شاخه دیگر و دومی هم هست که رابطه ذهن و زبان رو، زبان و ذهن رو، بحث قصد رو مطرح میکنن. یه بحث بسیار مهمیه بحث قصد. مثلا خود معنا بدون اینکه شما نقش قصد و نقش وضع رو توضیح بتونی بدی، نمیتونی چیستی معنا رو معین بکنی. معنا چیست؟ معنای معنا چی آقا؟ برای این که شما معنای معنا رو توضیح بدید، که این همه در علم و اصول میگی معنای امر اینه، معنای نهی، معنای اون فلان اینه، معنای اینه اینه، خود معنا چیه؟ معنا تو کله است، معنا تو خارجه، معنا تو یک جهان ممکنه دیگه ایه. اصلا معنا وجود داره یا وجود نداره؟ معنا از چه سنخیه؟ شما برای اینکه بتونی خود معنا رو توضیح بدی، یعنی ما یعنا من الشیء را توضیح بدی، لازم قصد، وضع و بحثای دیگه ای که اونها در اونجا مطرح کردن و کم و بیش در بحثای فلسفه تحلیلی مطرح شده. خب ما در این جلسه چه کار کردیم؟ در این جلسه، یعنی در این دوتا جلسه، تازه تونستیم یک تصور اولیه‌ای از یک قلمروی پیدا کنیم که در اون قلمرو زبان مهمه و سلسله بحثایی رو مطرح میکنن. در جلسه آینده این کار رو خواهیم کرد اگر عمری باشه. در جلسه آینده قلمرو شناسی مباحث الفاظ علم اصول رو انجام خواهیم داد. یعنی ما الان تا حدودی تونستیم یک تصویری، نه به گمانم نه خیلی هم واضح، ولی یک تصویرکی پیدا کنیم از یک قلمروی به نام فلسفه تحلیل. دوستان اگر خواستن مطالعه کنن، من چند تا منبع رو، البته فهرستش رو به دوستان داده بودم، ولی در این حال به نظر خودم اینها به صورت مؤکد و تأکید میکنم بر اینها. بعد اشاره میکنم به بحث جلسه آینده که برای اونم یه منابعی رو ملاحظه بفرمایید. ببین در مورد بحثای این دو جلسه ای که انجام دادیم، به ذهنم میرسه که چند تا مقاله رو مطالعه بکنید. ما هنوز متاسفانه یک کتاب تألیفی به زبان فارسی جا افتاده در بافت مطالعات فلسفی زبان مادری خودمون در مورد شرح و بسط و توضیح فلسفه تحلیلی و جریان‌های فلسفه تحلیلی نداریم. به نام فلسفه تحلیلی شما چند تا کتاب مشاهده می‌کنید تو بازار، فلسفه تحلیلی، قلمرو، چشم‌انداز، فلان، 800 صفحه. ولی از این 800 صفحه 100 صفحه یا 200 صفحه 100 صفحهش مربوطه به شاید شما بتونید استفاده کنید، بقیه‌اش ربطی به اونی که شما میخواید این عنوان شما رو بهش برسونه نمیرسون. یا یک کتابی مثلا فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ولی مترجم اونقدر بد ترجمه کرده این کتاب رو، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه آقای فاطمی، کتاب یک گزارشیه، یعنی اون کتاب اصلی که باید باشه که خود غربی‌ها نوشته باشن نیست. وانگهی ترجمه هنوز اون بار درست انتقال رو آنگونه که تحصیل کرده ها باید بنشینن بنویسن، اون رو نمیتونه اون کار رو انجام بده. حالا انشالله بلکه کسی یا کسانی پیدا بشن در این زمینه کتاب بنویسن که این کتاب هایی بنویسن این کار انجام شه. اما در این حال دوستان من میتونن به دو سه تا مقاله حتما مراجعه کنن. یکی یک مجله چاپ میشد قبلا، الان هم فکر کنم چاپ میشه، مجله ارغنون، شماره 7 و 8 مجله ارغنون مراجعه بکنن. دو مقاله اولش، دو تا مقاله در اول این مجله، شماره 7 و 8، از این مجله رو وزارت ارشاد چاپ میکرد به نام ارغنون، چون این خیلی به اصطلاح مهمه، تجدید چاپ شده، هی مجدد چاپ شده. این شماره الان فکر کنم در بازار وجود داره، میتونید پیدا بکنید. این هست و این کار مفید فایده برای دوستان هست. من خودم یک مقدمه 80 صفحه‌ای بر کتاب افعال گفتاری سرل نوشتم که اون 70-80 صفحه هدفم همین بوده که مقدمه کتاب افعال گفتاری، یک کتابی است که پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ کرده به نام افعال گفتاری، مترجمش خود من هستم، نویسندش آقای سرل، هنوزم زنده است در امریکا، جان سر. در اون کتاب من 70-80 صفحه مقدمه نوشتم، سعی کردم که به خوانندگان فارسی زبان در اون مقدمه یک کلیدهایی رو به دست بدم که دوستان بتونن، طلبه های علم و اصول بتونن بهتر از اون کتاب استفاده بکنن. اون مقدمه هم گمان میکنم میتونه مفید فایده باشه. یک مقاله مفید دیگری در یک کتاب دیگری چاپ شده، اون مقاله اسمش از فلسفه تحلیلی، در کتاب نگرش های نوین در فلسفه، این مقاله هم به نام فلسفه تحلیلی ترجمه شده، مقاله مفیدیه. از همه اینها که بگذریم، یک کاری 4-5 سال پیش، بلکه بیشتر 7-8 سال پیش، ما خودمون با جمعی از دوستانمون در نقد و نظر انجام دادیم. این الان 2 شماره از نقد و نظره که توی جلد اومده، یه جلد دیگه هم مثل همین داره، 4 شماره میشه، 4 شماره در 2 جلد، به نام علم اصول و دانش‌های زبانی، علم اصول و دانش‌های زبانی، این شماره 1شه، شماره 2ی هم داره. این خیلی میتونه مفید باشه. ما اونجا تلاش کردیم همین موج رو ایجاد بکنیم. بله؟ این نویسنده های مختلف داره. من خودم اینجا مثلا تو این شماره 2 تا مقاله دارم، در شماره بعدش 2 تا مقاله دیگه داریم. این شمارهش الان عرض میکنم خدمتون. شماره 37 و 38، 39 و 40. این 4 شماره نقد و نظر. 37، 38. ببینید این مقالات خیلی زیادی داره، چند تا مصاحبه داره، چند تا مقاله داره. این مقالات تقریبا اکثرشون مفید فایده هستن، به ویژه چند تا مقالش که حالا بعض جلسات بعدم من از این بله اینا ما در درون سنت خودمون که گفتم 400-500 سال قبل داشتیم اصلا اینا. بله ما که در نه در غرب اینجوری بوده، در جهان اسلام نه، در غرب اینطوری بود. برای جلسه آینده اگر عمری بود، دوستان یک مقاله رو مشخصا مطالعه بکنن که من الان آدرسش رو به شما میگم، تقریرات آقای شهید صدر، چون در جلسه آینده ما میخواییم در مورد قلمرو و مباحث الفاظ علم و اصول بحث بکنیم، یه طبقه بندی از الفاظ علم و اصول به دست بدیم و بعد از این 2 جلسه که موارد تطبیق و سنجش رو باید فهرست بکنیم. برای این کار آقای صدر در تقریرات آقای اسد محمود هاشمی، آیت الله هاشمی شاهرودی، یک قسمتی وجود داره در جلد اول بحوث، دوستانی که با تقریرات شهید صدر آشنایی دارن، بحوثون فی علم الاصول، تقریرات آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی، در جلد اول اگر خواستید صفحش رو هم براتون عرض بکنم که صفحش رو هم بدون. البته این قسمتی که من از تقریرات آقای صدر خدمت دوستان عرض میکنم، صفحه 219 تا 226 تقریرات ایشون جلد اول، بحوثون فی علم الاصول الجزء الاول، صفحه 219 تا صفحه 226. این 7-8 صفحه رو من در نقد و نظر ترجمه کردم. عنوان این بخش از تقریرات شهید صدر اینه: درآمدی بر مباحث تحلیلی الفاظ علم اصول. اصلا عنوانش مباحث تحلیلیه، اصلا خود شهید صدر اسم گذاریش اینه، مباحث تحلیلی الفاظ علم اصول. تو نقد و نظر شماره 37 و 38 من این قسمت رو به فارسی ترجمه کردم، اینو حتما بخونید برای جلسه آینده.